الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضور شما که این مطلبی که ما از المیزان راجبش بحث کردیم، یعنی بحث معرفت نفس، به طور مفصل توی این رساله شریف به نام رسالت الولایه اومده. این رساله رو بعضی از بزرگان در واقع رساله سیر و سلوک علامه میدونن. یه تعبیر خیلی لطیفی های جوادی دارن، از آیت الله جوادی شون میفرماین که توی این رساله علامه مشهود و برهانی کرده. چون ما یه بحثی داریم که اگر انسان هر شاید که صفحه خاطرش ضمیرش نورانی بشه، سلام علیکم، میتونه یه سری حقایق رو ببینه. منتها بیان اون حقایق به زبان عرض شود که خود ما، مثل این که الان ما مثلا میخواییم یه شعر حافظ رو به زبان انگلیسی بیان کنیم، مثلا نمیشه دیگه. یا مثلا میخواییم یه معنایی رو که از شعر حافظ درک میکنیم به زبان انگلیسی بیان کنیم، نمیتونیم. یه کسی رو میخواد که سالها مثلا به زبان انگلیسی آشنا باشه، مثل یه فرد انگلیسی زبان که نه زبان دوم مادریش باشه، مثل اینکه زبان مادریشه، تا اون بتونه این معنا رو به اون زبان ترجمه کنه. پس ترجمه کردن خودش یک هنر. اینجوری نیست که اگر انسان یه علمی رو داشته باشه بتونه حتما اون علم رو بیان کنه. خیلی هستن که عالمن ولی بیان خوبی ندارن. این مشکلی بوده که خیلی از عرفا هم نتونستن مطالبی رو که شهود کردن بیان کنن. حتی منشأ بعضی از اختلافات هم همین بوده که یه مطالبی رو ذکر کردن، خیال میکنن اون یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میگه. در مکاشفه بعضی از قد قدما رو دیده بودن، مثل افلاطون و سقراط و اینا، اونا گفتن ما هم همین حرفا رو میزدیم. بعضی ها رو دیدن گفتن ما هم همین حرفا رو میزدیم، منتها به زبان رمز مثلا میگفتیم. یا بعضی هم زبانشون زبانی نبوده. منتها علامه رحمه الله همون کاری که ملا صدرا کرده، ملا صدرا به زیباترین زبان اومده جمع کرده بین مشهود عرفا و معقول حکما رو، به همین خاطر که در واقع سرسلسله داره مذهب. حالا توی این زمینه حضرت علامه هم توی این رساله تونسته مشهود و مبرهن کنه، یعنی اون چیزی که شهود کرده به زبان برهان بیان کنه. که این رساله با اینکه حجمش خیلی کمه، ولی آقای جوادی فرمودن که این بهترین اثر علامه است. این خیلی جمله عجیبیه، یعنی یک کارشناسی، استاد فنی در مقابل اثر عظیمی مثل المیزان بگه بهترین اثر علامه این کتاب است. کتاب مختصر که الان حجمش تقریبا همین مقداری که شما تو دست من میبینید، این قسمت اول ترجمه است. یه کتاب کم حجم در حد یه رساله، ایشون میگه این بهترین اثر علامه است. اون وقت تو این کتاب عرض شود که ایشون یه سیری رو طی کرده در سه فصل. در فصل چهار اول بیان کرده که این عالم یه باطنی داره، این موضوع فصل اولش. در فصل دوم بیان کرده که باطنش چگونه است. در فصل سوم هم بیان کرده که برای غیر انبیا هم این باطن قابل دستیابیه. اون وقت در فصل چهارم اومده راجبه رسیدن به این باطن سخن گفته، که اصل ترین فصل این رساله است که چجوری میشه به این باطن دست پیدا کرد. اون وقت اینجا فرموده به وسیله طریق معرفت نفس که موضوع بحث ما بود، یعنی شو میگه تنها راه رسیدن به این باطن طریق معرفت نفس. منتها چون این فصل خودش خیلی مفصله، من گفتم در انتهای بحثمون ما یه سیری توش داشته باشیم، یعنی حالا ما عیناً طبقا نعل بندن مطالبش عرض نمی‌کنیم چون فرصت نمیشه، خودش حداقل حدود 4 جلسه زمان می‌بره، ولی یه سیری نسبت به مطالب این بحث می‌کنیم تا ببینیم که چه چیزی آیدمون میشه. بخشش در واقع مرور مطالب قبلیه، بخشش هم در واقع عرض شد که مطالب اضافاتی که ایشون نسبت به مطلب قبلی داشته. در ابتدایشون یه برهانی رو بیان میکنه که این در انتهای این برهان فرموده این برهان از مواهب خداست که سلام علیکم و سلام، مختص این رساله است، یعنی در جای دیگه بیان نشده. که آقای جوادی فرمودن که کلام به این بلندی رو ایشون در جای نقل نکرد، میگه این برهان مخصوص این رساله است. این برهان خلاصش لب لبابش اینه که شما هر جایی نامحدودی داشته باشید، نامحدود حاکی از هر جایی نامحدودی باشید، محدودی داشته باشید، محدود حاکی از نامحدوده. یعنی چی؟ یعنی شما عرض شود که آب وقتی میبینید توی یه ظرف، این آب از یه معدنی حکایت میکنه، این محدود یه نامحدودی داره. شما قدرت میبینید، علم میبینید، کمال میبینید، اون تو همه اینا رو در ظرف محدودیت میبینید. ما تو دنیا هیچ وقت چیز نامحدود نمیبینیم. قدرت وقتی میبینیم محدود، علم وقتی میبینیم محدوده، زیبایی همیشه محدوده، لذات همیشه محدودن، یعنی حدی دارن، اندازه دارن تو این دنیا. منتها نامحدود حاکی، محدود حاکی از یه نامحدوده، چون نمیشود که در این عالم وجود همه چیز محدود باشه. یعنی یه چیزای محدودی اومده باشن کنار همدیگه این عالم رو درست کرده باشن. بالاخره آخرش باید بگه نامحدود ختم میشه. چرا؟ چون نمیتونید بگید آقا این محدودا اومد کنار هم دیگه، اینجا دیگه تموم شد دیگه، از اینجا بعد دیگه مرز عدمه. عدم یعنی هست بالاخره یا نیست؟ اگه عدم یه چیزیه که این منافات به ذات عدم داره، عدم یعنی اون چیزی که نیست. اگه یه شیئیتی داره که بس باز این ادامه هموناست. ما مرز نداریم، نمیتونیم بگیم آقا اینجا مرز وجود تموم شد، از اینجا بعد مرز عدم شروع میشه. هیچگاه مرز وجود تموم نمیشه، وجود تا هست هست، هر جا که بری وجوده. لذا یه نامحدودی هست که حقیقت همه این کمالات به اون برمیگرده. حالا من به خیلی به زبان الکن دارم این مبحث رو عرض میکنم. پس ایشون میاد میگه این، شما وقتی این نامحدودا رو میبینید، کمالات نامحدودو، این کمال نامحدود برمیگرده به اون کماله، این کمال محدود برمیگرده به اون کمال نامحدود. حالا مثلا این آب، الان شما میبینید آب بنزه یک پارچه، این حاکی از اینه که یه منبع دیگه ای هست. اون منبع کجاست؟ اون منبع سده. سد خودش باز نامحدود نیست، باز این یه منبع دیگه ای داره، اون منبع دریاست. حالا شما ببینید از دریا به سد، از سد به پارچ، این آب وقتی که شدت وجودش کاهش پیدا میکنه، آثارش هم کاهش پیدا میکنه. یعنی هیچ وقت آب یه پارچ نمیتونه یه خونه رو با خودش بشوره و ببره، ولی آب یه سد میتونه یه شهر رو با خودش بشوره و ببره. و هیچ وقت آب یه سد نمیتونه چند تا کشور رو با خودش بشوره و ببره، اما اقیانوس میتونه یه سونامی بزنه، تمام عرصات که زمین چند کشور رو یک جا با خودش بشوره ببره. اون چیزی که باعث نقایص میشه شدت و ضعف وجوده. یعنی وجود وقتی کم و زیاد میشه، محدود میشه، این محدودیت باعث، این محدود شدن وجود باعث کاهش کمالاتش میشه. پس شما هر چقدر حدود رو بردارین، کمالات افزایش پیدا میکنه. حالا این مثالی که ما زدیم ناقصه. چرا؟ چون شما وقتی یه لیوان آب از سد جدا میکنی، به اندازه یه لیوان از آب سد جدا میشه، اما عالم وجود هر چی ازش برمیداری ازش چیز کم نمیشه، تجافی نیست، مثل ابر نیست. ابر حتی اگه به اندازه مثلا وسعت یه دریا با خودش آب داشته باشه، یه قطره هم که ازش کم بشه، بنزه یه قطره بالاخره کم شده. ولی اینجا اینو بهش میگن تجافی. اما شما مثلا فرض کنیم یه علمی دارین، عربیت دارین، شما به 1000 نفر عربیتون رو درس بدین، اونا هم یاد بگیرن، از علم شما چیزی کم نمیشه. اینو بهش میگن تنزل. شما وایسین جلوی 1000 آینه، 1000 تصویر از شما میفته تو آینه ها، اینو بهش میگن تنزل یا ظهور، از شما چیزی کم نمیشه. البته اون تصاویر توی آینه قابلیت های شما رو ندارن، چون معلولن، نقایص از مرتبه معلولیت. از همه اینا میخواد چی استفاده کنه؟ میخواد بگه که شما هر جای عالم یه کمالی میبینید که از وجود بلند شده، این کمال محدوده و نقصش از جنبه محدودیتش. اگه بخواید نقصش رو بردارین، بعد حدش رو بردارین. شما حد رو که برداشتین، نقصش برطرف میشه. آخرین حدی که برمیدارین اون حد آخریه که میشه نامحدود. اون آخرین مرتبه که باطن همه باطن هاست، اون خدای تعالی است. پس خدای تعالی حقیقت هر وجودی است. هر جنبه وجودی رو که بهش کافی، در باطنش به اون میرسی. آب وقتی بهش کافی، اون رو تو دلش پیدا میکنی. یعنی آنچه که از آب داره ظهور میکنه از آن اوست. اما البته آب اگه نقص داره، از جنبه حدشه. نقایص مال حدوده، جنبه های وجودی مال وجوده. پس باطن همه عالم اوست، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. حالا اینجا وقتی به این نکته رسیدیم، حالا سخن از کمال بیش میاد. خب ما الان بحث کمالات نفسانی رو داریم دیگه. کی انسان به کمال میرسه؟ که زمانی که فانی بشه. رسیدن به کمال فقط با فناست. چرا؟ چون این لیوان، این پارچه آب اگر بخواد کمالات یک استخر آب رو پیدا بکنه، باید بره تو دل استخر بشکنه، با آب استخر یکی بشه. یعنی باید حد خودش رو بشکنه، با استخر یکی بشه. اینجا کمالاتش تبدیل میشه به کمالات استخر. تو مثالای ما همه ناقصه. استخر اگه بخواد کمالات اقیانوس رو پیدا بکنه، باید دیوارش بشکنه، متصل بشه به اقیانوس. حباب اگه بخواد خصوصیت دریا رو پیدا بکنه، باید دیواره خیالیش بشکنه تا با دریا یکی بشه. پس هر کسی بخواد به کمالی برسه، لازمه رسیدن به کمال شکسته شدن حد. حالا تا اینجا که در واقع از این برهان میگذره، در رتبه دوم به این نکته میرسه. میفرماید که کل من علیها فان و یظهر من هنا ان الحق سبحانه هو الحقیقت الاخیره لکل کمال. خدای سبحان حقیقت همه کمالات. حیث ان له صرف کل کمال و جمال و ان قرب کل موجود منه علی قدر قیوده العدمیه. در واقع این قیود عدمی که به ما خورده، ما رو از اون دور کرده. قیود که شکست، ما به او وصل میشه. و یه از حرام زاله که ان وصول کل موجود الی کمال الحقیقی مستلزم لفنائه. برای اسلام کمال باید فانی شد. حالا به تعبیرات مختلف هم اینو به ما گفتن. حیث انهو مستلزم لفنا، میگه العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یه جوهریه که کنش و باطنش ربوبیته. چرا؟ چون در واقع شما خار شدی، زمین افتادی، اما رفتی بالا. چون دانه شد افکنده، برجست و درختی شد. این نکته چو دریابی، افکنده شوی با ما. این عبد میشه، خودشو میذاری کنار، اما خدا به جای این میشه. حالا اینجا خود فنا هم مراتب داره، یا فی ذاتهی یا فی عوارضهی که عرض میکنی. و بالعکس، فنا و کل موجودن مستلزمون لبقاء حقیقتهی. اگر فانی شد قیود عدمیش میره، اما اون حقیقتش میمونه. نه اینکه فنا به معنی نابودیه، فنا به معنی خودنبینیه، فنا به معنی قید ندیدنه. یعنی قید خودشو نمیبینه. ولی اون قطره آب بالاخره تو دل اقیانوس بازم همون قطره سابق است، منتها این پیوسته شده به اقیانوس، دیگه حد خودشو که قطره بود نمیبینه. این میشه فنا. کل من علیها فان، معنی این آیه این نیست که همه فانی خواهند شد. زمانش زمان جمله اسمی است. شما میگید علیون عالمون، معنیش این نیست که علی عالم خواهد شد. کل من علیها فان یعنی همه فانی هن. کسی در کار نیست. ما یه معارفی در قرآن کریم داریم که چون اینا رو درک نمی کنیم، حمله بر مجاز میکنیم. شما این آیه رو ترجمه بفرمایید. و فتحت السما و سیرت الجبال و کانت سرابا. یعنی چی؟ کانت سرابا یعنی چی؟ کانت سرابا. کانه معنیست شدن نیست. منتها ما چون حقیقت اینو درک نمی کنیم، ادبا میگن کانه اینجا به معنی ساره است. خب اینجا که کانه به معنی ساره است، اونجا که کانه من کافرین که به معنی ساره است، اونجا که نمیدونم به معنی چی، این که نشد تفسیر قرآن که مرجع قرآن نمیدونیم بگیم کانه به معنی ساره است، الا به معنی منه، این که تفسیر نشد که. قرآن داره میگه کانت سرابا. حمله بر ظاهر کنی مقدم است یا حمله بر خلاف ظاهر کنی؟ میگه اصلا این کوهی در کار نبود، کوهی در کار نبود، سراب بود. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایار. ما اگه وارد مسائل قیامت بشیم، مغز ما منفجر میشه اگه به آیات قرآن صرفا مراجعه کنیم. لازم ما یا معنی لغت رو بلد نیستیم، یا حمل بر مجاز میکنیم، یا از آیه رو میخونیم رد میشیم، متوجه نمیشیم آیه چی میگه. اینجا هم همینه، میگه همه چیز همین الان در ذات خودش، در هستی خودش فانی است. و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام. اون وقت اینجا لطافت این آیه اینه که زو صفت وجه، نه صفت رب، چون رب مجروره. اگه صفت رب بود میشد ذل جلال. فهمید آنچه که باقی میموند وجه ذل جلال و الاکرام خداست. ذل جلال و الاکرام یعنی تمام جلال و جمال، دو دست صفات خداست. این وجه صاحب جمال و جلال است. یعنی اونی که فانی شد وجه الله شد، و وجه الله ذل جلال و الاکرام است. یعنی وجه الله باقی است اولا، ذوالجلال و الاکرام است ثانیا، یعنی صاحب تمام صفات کمالی خداست. فالکمال الحقیقی لکل ممکنن هو الذی یفنا عنده، کمال حقیقی برای ممکنات اون مقام فناست. فالکمال الذی حقیقی للانسان ایزن هو الذی یسیر عنده کمال الانسانی مطلقا مرسلا و یفنا عنده الانسان. کمال حقیقی انسان هم اونیه که انسان اونجا قیودش میشکنه، مطلق میشه و فانی میشه و هیچ کمال جز این نیست. پس آخرین کمالی که برای انسان مصور است شکستن همه قیود است. حالا چطوری؟ وقت میگه در برهان سابق هم گذشت که اگر انسان ذات خودش رو مشاهده کنه، حقایق خودش رو مشاهده میکنه. شما تو منطق میگید انسان حیوان ناطقه، یعنی حیوانیت از اجزای ذاتی انسانه، ناطقیت از اجزای ذاتی انسانه. اینجا تو این مباحث میگن انسان فقر جز اجزای ذاتیشه. یعنی چی؟ یعنی خمیر انسان با نداری سرشته شده. پس این دارایی ها چیه؟ اگه کسی خمیر خودش رو شناخت، یعنی دانست که فقیره، پی به دارایی میبره، میفهمه که صاحب دارایی اون نیست. اگه کسی دید سر پا وایساده ولی پا نداره، میفهمه یه کسی دیگه بلندش کرده دیگه. داره میبینه ولی چشم نداره، با کدوم چشم بره میبینه؟ الان داره اونور عالمو تماشا میکنه ولی با این چشم که نمیبینه، کدوم چشمه که این داره مشاهده میکنه؟ سر پا وایساده ولی پا نداره، یه وزنه یا بالای سرش بلند کرده ولی دست نداره، خب میفهمه که این نیست دیگه. خب اینا با هم که نمیشه که من یه وزنه بالای سرم بلند کنم ولی دست نداشته باشم، میفهمه که این نیست. کیه این دست و پا؟ از آن کیه؟ این علم و قدرت مال کیه؟ این حیات مال کیه؟ میفهمید که و ان شاء اگه دلت میخواد اینطوری بگو، ان حقیقت تهو یا شاهد طول نفسه ها و الانسان فانه. تازه تو اون مقام میفهمی که شاهد اینم خودش نیست، اونه، چون شهود هم چشم میخواد، این که چشم نداره، چشم و دست و گوش و پا و علم و حیات و بصر و سمع و همه از آن یکی دیگه است. بعد تازه وقتی میفهمه مالکیه، اون وقت میگه سمع و بصر هم آمد، تازه سمع و بصر میاد، چون سمع و بصر یه قطره رفت دریا اومد. فالکمال الحقیقی للانسان وصوله الى کماله الحقیقی ذاتن و عوارزن و یعنی ذاتن و وصفن و فعلن ای فنا و ذاتن و وصفن و فعلن. این کمال انسان اینطوریه. حالا تو مرحله سلوک چجوریه؟ وقتی که انسانی مواظب خودش بود، آینه خاطرش پاک شد، در قدم های اول میبینه که عجب، این تا حالا یه کارهایی میکرد که خیال میکرد این خودش داره میکنه، ولی میبینه نه، مثل که یه دست دیگه هم کنار دست اینه. این برنامه ریزی میکنه ولی یکی دیگه هم از برنامه ریزی اون قوی تر از برنامه ریزی برنامه اینو به هم میزنه. عرفت الله به فسق العزائم، همه مسائل و مقدماتو جور میکنه ولی کار یه جور دیگه عذاب در میاد. از اون طرف گاهی هیچ مقدمه جور نمیکنه، گاهی بساط عشق خودش جور میشه، اما گاهی به صد مقدمه ناجور میشه. این اگر بیدار باشه، اگه بیدار نباشه حمل بر اتفاق و تصادف و بدشانسی و اینا میکنه، میگذره تا آخر اون بعدم میمیره. اگر بیدار باشه میبینه نه، اینا نه، تصادف که تو این عالم وجود نداره که. تصادف ما نداریم، شانس ما اصلا نداریم. شانس یعنی چی؟ میبینه یه دستی کنار دست اینه که اون داره در کنار این برنامه ریزی میکنه. بعد یه مدت که میگذره میبینه نه، اصلا نه که یکی کنار اینه، فقط اونه. لذا عالم و فعل الله میبینه. اون وقت اینجا چند تا صفت رو گفتن؟ گفتن مثلا هفت تا صفت رو گفتن. گفتن فقر و غنا رو از خدا میبینه. دیگه میبینه اعتقاد به این نداره که شغلش بهش ثروت میده. میفهمه با سرایر جانش که فقر و غنا از آن خداست. صحت و مرض از آن خداست. موت و حیات به دست خداست. اینا صفات اصلیه که ذکر کردن. این عرض به حضور شما که من در دسترس نیستم. آها، فکر کنم که من عرض به حضور شما که بعد یه مقدار که جلو میره میفهمه که بالاتر از این حرف هست که موت و حیات، و میبینه که صفات هم از آن خداست. سلام علیکم. بهش میگن فنای وصفی. میبینه که صفات هم از آن یکی دیگه است، یعنی میفهمه که قدرت و علم، تا حالا فهم کرد خودش قادره و عالم و حی زنده است که ما احساس میکنیم، احساس حیات میکنیم، احساس علم میکنیم، احساس قدرت میکنیم. بعد میبینه که نه، قدرت و حیات و علم هم از آن دیگری است. این مرحله بعدی فنای وصفی بهش میگن. بعد که میره بالاتر میبینه کسی غیر از خدا نیست، بهش میگن فنای ذاتی. چه فنای صفت فعلی و وصفی و ذاتی. حالا اینا چجوری برای انسان حاصل میشه؟ حالا جلوتر میخوایم به این نقطه مهم برسیم که راهش چیه. علامه میفرمایند که متأصل این است که نزدیکترین طرق به سوی خدای تعالی معرفت نفسه. تمام حرف اینجاست. فقط تحصل ایزن سابقا ان ذالکه بالاعراض عن غیر الله و توجه الله. کل این رساله هم یه خط. اگه کسی خواست به معرفت نفس دست پیدا کنه، راهش راه تفکر نیست که بشینه فکر کنه صغرا و کبرای منطقی بچینه. هزار تا صغرا و کبرای منطقی در مقابل یک قدم عمل کارساز نیست. ممکنه انسان مدرس اسفار باشه ولی انانش به دست شیطان باشه. اینا اصلا از سنخ مباحث مباحثه‌ای و درسی و اینا نیست، اینا عمل میخواد. فرمود این تنها راهش اعراض عن غیر الله و توجه الله و سلام نامه تمام. کل این رساله هم تا آخر میخواد اینو بگه. تو مباحث قبلی هم بهش رسید. بعد چون ما الان داریم یه سیری میکنیم، حالا ما بعضی از بخشاشو ازش میگذاریم. بعد از اینشون میفرمایند که عرض حضور شما که یه سری روایاتی که ما تو المیزانم نقل کردیم، همه اون روایات رو اینجا دوباره نقل میکنن راجع به معرفت نفس. بعد اون مبحثی که اونجا هم طرح کردیم که بعضیا این معرفت نفس رو حمله بر مستحیل بودنش کردن که ما رد کردیم از فرمایش علامه، شما فرمودین درست نیست، اونو ذکر میکنن. بعد میرسن به این مبحثی که عبادت به سه قسمه. خب حالا ما میخوایم بیافتیم تو این مسیر، ما میخوایم هر ساعت که تو مسیر فنا بیافتیم، تو این مسیر بیافتیم که بفهمیم حقیقت ما چیه، اونو بشناسیم و اعراض از غیر الله پیدا بکنیم. فرمود اینم خودش سه تا راه داره. این روایت شریفی که همه شنیدن که عبادت به سه دسته تقسیم میشه، طمع فی الجنه و خوف من النار و عرض شود که حبن، ایشون میفرماید که اون دو قسم اول رو تسامحاً گفتن عبادت، چون واقعا اونا عبادت حساب نمیشه. اون دو قسم اول در واقع به خاطر یه اشتهای نفس. منتها شما عاقلی میفهمی که این دنیا به درد نمیخوره، میگی ما اون دنیا رو میخوایم. میفهمی نعمت‌های این دنیا، نعمت‌های فانی، نعمت‌های باقی رو می‌خوای، یا می‌فهمی که عذاب‌ها از چه سنخیه، فرار می‌کنی از عذاب. پس شما در هر حال توی اون دو قسم اول عبادت خودتو طلب می‌کنی. اما در قسم سوم عبادت که عبادت حبیه، می‌فهمید اینو فقط صرفاً گفتن عبادت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا من از این قسمت می‌خوام هر شب که عبارت کتاب براتون بخونم که ان شاءالله یه ثمره ببرید. می‌فهمید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما فقط شما رو برای عبادت خلق کردیم. اما نه اون اولی و دوم. فقایت و خلقهم ای وجودهم ای کمال وجودهم و عبادتو. عبادت یعنی چی؟ یعنی التوجه الیه وحده. عبادت یعنی توجه صرف الالله. اون جمله چی بود؟ اعراض از غیر الله و توجه الالله. ما الان در صدد پاسخ به این سوالیم که طریق معرفت نفس چگونه است. میگه طریق معرفت نفس با عبادت فقط شدنیه. خب عبادت یعنی چی؟ میگه عبادت هم فقط عبادت حبیه. پس طریق معرفت نفس فقط با حب سازگاره. پس فقط توجه الله و توجه وسطون غیر مقصود به ذات. خود توجه هم تازه مقصود به ذات نیست. فهو سبحانه و غایت وجوده. غایت خداست، توجه ابزاره. به همین خاطر عبادت تعابیر مختلفی ازش شده. بعد میفرماید که عرض شود که حالا حالت این افرادی که این حالت رو دارن اینطوریه. ولی اعتبار العقلی ایزن یو ساید و فان الحب. خب حب چی کار میکنه با انسان که انسان توی این مسیر سیر میده؟ میگه حب این کار رو میکنه. پس تو این مطلب، چون من دارم تیکه تیکه من وصل میکنم، بحث اون امروز تیکه تیکه از گم نشه، ما میخوایم ببینیم بالاخره این راهی که تنها راه معرفت نفس، معرفت نفس هم که راهش فقط توجه الله و اعراض عن غیر الله. توجه الله هم که یعنی عبادت. عبادت هم که فقط عبادت حبی رو میگن عبادت. چرا؟ مگه حب با انسان چی کار میکنه؟ میگه حب این کار رو میکنه. فان الحب و شوق الشی هو الموجب للتوجه الی. وقتی شما از چیزی خوشتون میاد به اون توجه میکنید دیگه. و توجه هو العمل. توجه خودش عمل است. مثلا من از فیلم خوشم میاد، چیکار میکنم؟ خوش آمدن صاحب اینه که میرم فیلمو تماشا میکنم دیگه. از مطالعه خوشم میاد، خوش آمدن موجب مطالعه کردن میشه دیگه. یعنی میل به مطالعه، مطالعه میاره، این میشه عمل. و توجه هو العمل. حالا وقتی مطالعه میکنم، گاهی هست که اینجا مطالعه دلم میزنه، خب بهم تموم میشه. اما اگر اون مطالعه واقعا همونی باشه که دنبالش میگردم، شیرینیش تو کامم میشینه، میگم عجب درست فهمیده بودم، چه کار خوبیه. مطالعه کردن من چی رو زیاد میکنه؟ اون حب رو زیاد میکنه. یعنی همون حبی که موجب مطالعه کردن میشد، با مطالعه کردن دوباره خودش شدید میشه. و توجه و هو العمل یثبت الحب و الشوق، توجه یعنی همون عمل، حب رو تثبیت میکنه. و ذالک العلم تؤکد و ثبوت الشیء، این تو جان انسان شروع میکنه به ریشه کردن. و اذا تأکد ثبوت الشیء، وقتی ریشه کرد، تم ظهور آثارهی، آثار شروع میکنه به ظهور پیدا کردن. شما یه دونه دانه کم ارزش گندم وقتی میندازید توی خاک رشد میکنه، چطور زیارت عاشورا رشد نمیکنه؟ چجوری توسل به امام حسین علیه السلام رشد نمیکنه؟ چجوری نماز رشد نمیکنه؟ چرا نمازهای ما میوه نداره؟ نمازهای ما نه ریشه میده تو دل ما، نه ساقه. نماز میوه داره. گفت که حضرت فرمود نماز سخن میگه. گفت من این نماز سخن میگه. گفت مگه تو سخن نماز نشنیدی؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز سخنش اینه که انسانو از فحشا و منکر باز میداره. آثار نماز دیگه. اینجا آثار شروع میکنه به ظهور پیدا کردن. و بالجمله فهذه المعرفه المحتاج الیه العمل یتصور تحصیله علی عهد وجهه. تأثیری که رجوع الی النفس معرفت الحق سبحانه من طریقها از یا غیر مستقلت الوجود فهازان طریقان الا ان. بعد دوباره بعد از ذکر این مطلب، پس اونی که انسانو سیر میده حبه، بعد میگه اون چیزی که اینو تأکید میکنه معرفت به طریق دومه، که تو بحث گفتیم یه معرفت آفاقی داریم یه معرفت انفسی. ایشون معرفت آفاقی رو اصلا معرفت به حساب نمیاره. بعد از اینم اون روایت معروف که راجبه عرض شد که برادران یوسف و اینها رو بیان میکنه، که اونو در المیزان عرض کردیم. بعد از اینکه اون روایت مشهور رو بیان کرد، عرض شد که وارد بحث اخلاص در عبادت میشه، که این قسمت هم حالا عرض کنیم که مطلبش تازه است. میفرماید که حالا این عبادت چه جور عبادتیه. قال جعفر ابن محمد ما انعم الله علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله غیره. خدا به هیچ کس بهتر از این لطفی نکرده که در قلبش با خدا غیر خدا همراه نباشه. نشون میده که چی؟ رسیدیم به مرحله بعدی. این مرحله شما تا حالا اومدی، یعنی خیال کردی تا حالا اومدی، ولی این مرحله میگه دیگه اینجا پای شما نمیکشه. شما الان میخوای به کجا دست پیدا بکنی؟ میخوای توجه به خدا داشته باشی و از غیر الله صورت برگردونی دیگه، یعنی در قلبت جز خدا چیزی نباشه. حضرت چی فرموده؟ فرموده این انعام خداست، خداست که به بنده لطف میکنه که در قلبش جز با خودش چیز رو باقی نمیذاره. ما انعم الله علی عبد. این روایت نشون میده که این مرحله پای انسان توش ناقصه. یعنی کسی اگه بخواد به این مرتبه دست پیدا بکنه احتیاج به یه عنایتی داره، منتها باید با اون قدم حب تا مرز جذبه خودشو ببره، تا یه مرزی باید بره جلو، از یه جایی باید ببرن. یعنی اونی که باید بیاد از دل انسان به شوره، اون دیگه خودش نیست. حضرت امام حسین علیه السلام فرمود که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. خدایا تو بودی که اغیار رو غیر خودتو از قلوب محبینت زدودی. فلم یحب پوسواک، و اونا غیر تو کسی رو دوست نداشتن. و قال محمد ابن علی یعنی الجواد علیه السلام افضل العبادت الاخلاص. افضل العبادت اخلاص. خب میشه بهش دست پیدا کرد؟ هرگز. چرا؟ چون در جمله هست که شیطان میگه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. از این جمله شیطان معلوم میشه کسانی که به این مقام رسیدن اسم مفعولن، مخلص. مخلص یعنی چی؟ اگه بگم من محمودم یعنی یکی دیگه داره منو حمد میکنه، اگه بگم من مخلصم یعنی یکی دیگه داره منو خالص میکنه. مخلص یعنی کسی که فاعل اخلاص خودش نیست، فاعل اخلاص دیگریه، این موضوع اخلاص، خالصش کرده اند. مخلص یعنی خالص شده ای که دیگری او رو خالص کرده. اون وقت این مقام مقامی که شیطان بهش راه نداره. چرا؟ چون در این مقام خدای تعالی میاد عبد و خوبه، ما میتونیم عملمون رو خالص کنیم تا یه حدودی، اما از خودمون که نمیتونیم بکنیم. خودمون که این خودمون رو بکنیم، چاقو که دسته خودش رو نمیبره، که این دیگه کار خداست. وقتی خدا اینو گرفت، پایگاه شیطان گرفته شده. شیطان فرودگاهش انس. هر جا شما گفتی انا، اونجا شیطانه. اگه گفتی نماز شب من میشه شیطان. حالا لازم به زبان بگی، منظورمون الفاظ نیست، منظورمون باطنه. اگه گفتی تحصیل من، فرزند من، مال من، عبادت من، جهاد من بودم که این کار کردم، اینجا این شیطانه، چون شیطان گفته من. شیطان اون نقطه‌ای که میاد میشینه روش انای انسانه، یعنی رو انانیت انسان میشینه. این انانیت هم انسان نمیتونه از خودش بگیره، چون اون خودشه دیگه، خودش رو که از خودش نمیتونه بگیره. اما لله تعالی شرابن لأولیائه، خدای تعالی یه شرابی داره که وقتی به اولیاش میده از هر چی غیر خدا پاک میشن، حتی از خودشون. اونجا میاد انا رو ازشون میگیره. وقتی که انا رفت، شیطان دیگه پایگاهی نداره، لذا شیطان اصلا جایی نداره وارد بشه. وقتی پایگاه نداشت، وسوسه هم نمیتونه بکنه. لذا انبیاء اعظم وقتی میخواست وسوسه کنه از خارج میومد. ما رو وقتی میخواد وسوسه کنه از درون ما میاد، الذی یوسوس فی صدور الناس، چون ما انا داریم. اما اونا چون انا نداشتن، میومد از بیرون به صورت جسم تمثل میکرد. تو ماجرای جناب ابراهیم هست دیگه، چون اینا اصلا محل نفوذی ندارن. البته به اونا هم حمله میکنه، منتها راه ورود دیگه نداره، چون استثناء کرد. فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. اون وقت این عباد مخلص خدا کیان؟ هؤلاء، این مقاماتشونه. یعنی شما ببینید غایت معرفت نفس اینجاست دیگه، ما اونجا راجع به غایتش تو معلمیزان صحبت نکردیم. یعنی کسی اگه از این طریقی که تو جلسات بی صحبت شد حرکت کرد، دست عنایت الهی دامنشو گرفت و اعراض از غیر الله پیدا کرد، هؤلاء مستغرقون فیه سبحانه، مستغرق در انوار جلال خداست، جمال جلال خداست. لا یرون ابلیس ولا وسوسته، نه ابلیس رو میبینه نه وسوسهشو میشنوه، اصلا پایگاهی دیگه نیست، وسوسهی در کار نیست که اثری بخواد بپذیره. ولا احزارن ولا حسابن، نه احزاری در کار هست، نه حساب و کتاب قیامتی در کار هست، نه نفخه سوری در کار هست، نه ورود در جهنمی در کار هست. اینا مال ما هست، اینا دیگه کسی در کار نیست. وقتی که این رفت خدا شد چشم این، خدا که از چشم خودش حساب کتاب نمی کشه که. به این آقا میگه آقا تو کجا رو نگاه کردی؟ میگه من که چشمی نداشتم که. وقتی خدا شد دست این، الان ید اللهه. اینجوری داستان جناب خضر توجیه میشه، ولی اون زد طرف و کشت. ما اجازه نداریم این کارو بکنیم که بگیم آقا من این بچه تو کشتم چون کافر بود، که بعد خدای بچه بهتر. اینجا خضری در کار نیست، خضر دستش دست خداست، مثل جناب اسرائیل. جناب اسرائیل بهش قطعی وارده وقتی که جانها رو میگیره، اینم دست خداست، ید اللهه. وقتی که اون طرف کنار پرده کعبه چش چرونی کرد، حضرت امیر فرمود رعد که، حضرت امیر زدش، رفت پیش عمر شکایت کنه، عمر گفت رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. علی عین الله، اذن الله، لسان الله، یعنی زبان علی زبان خداست، دست علی دست خداست. بقیه اهل بیت همینطوری، اولیا اصلا اینطوری، مقامات مال اونا نیست، اونا خودشون رفتن ما هم به اون مقامات دعوت کردن. اون وقت یه کسی که این چنین شد، حساب و کتاب دیگه نداره که. پس یه گروهی هستن که حساب و کتاب ندارن. ببینید میگه انهم لمحذرون، کجا؟ در صحنه قیامت. همه در صحنه قیامت حاضرن الا عباد الله المخلصین. توی مباحث قیامت داره که اینا رو از نفخ سور هم استثناء کرده. فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه صعقه میزنن الا یه عده، اینا همه حساب و کتاب دارن الا یه عده، چون اینا دفترچه اعمالی ندارن، چون اینا اصلا عملی ندارن، عملی در کار نیست، خداست. آن چی که از خداست نشسته به جان اینها. بعد میفرماید که ولا وسوسته او، ولا احزاری در کار نیست، حسابی در کار نیست. این حدیث قدسی هم به این اشاره میکند که اولیایی تحت قبایی و ردایی و الازالکه و المحصل. محصل این است که طریق معرفت نفس انسان رو به این غایت میرسونه و هی اقرب الطرق فحسبه، و نزدیکترین راه و بس، و ذالک بالانقطاع عن غیر الله، و این طریق جز با انقطاع از غیر خدا برای انسان حاصل نمیشه. انقطاع مطلق، مطلقا. من تو اول بسم الله به ما نگفتن مطلقا، اول بسم الله ما چون ضعیفیم دیگه. ما الان بریم توی اطال، ما با این سن و سالم که دیگه نه، ولی مثلا شما که هنوز تو عنفوان جوانی هستین، مثلا بریم تو وزن برداری که به شما نمیگن قد آقای رضازاده وزن بزن، که کسی که ابتداعا وارد میشه بهش میگن آقا مستحب داریم، مکروه داریم، مباح داریم، حرام داریم، واجب هم داریم. امور به 5 دسته تقسیم میشه. اما وقتی این آدم رشد کرد و بالا رفت، بهش میگن دیگه مستحب مستحب نداریم، یا واجب داریم یا حرام. جلسه پیش عرض کردی آن چی که تو را به خدا متوجه میکنه و حرام واجبه، و آن چی که از خدا منقطع میکنه حرامه. یعنی انسان بین دو عمل واجب و حرام گیر میکنه، اعمالش به دو دسته تقسیم میشه. و ذالک بالانقطاع عن غیر الله و توجه الی الله. اگر هم میبینید توجه به چیزی میکنه، توجه مع الله. اگه با خلق حرف میزنه، چون او دستور داده، چون اینا رو آینه جمال و جلال او میبینه. بل اشتغال به معرفت نفس، و این آدم کارش معرفت نفسه، یعنی مشغول به خودشه. همونطوری که از خبر موسی به دست میاد که لیس بینه و بین خلقهی حجاب الا خلقه، که جلسه بهش عرض کردیم این روایت، حجابی بین انسان و خدا نیست جز خودش. خود انسان و مشغولیات و امور زندگیشه که مشغولش کرده به خودش، چشمش رو از دیدن حقیقت باز داشته. خدا انشاءالله چشم هممون رو باز کنه. بعد میفرماید که در این حدیث شریف، حالا شما ملاحظه کنین اسبابی که تو شهر وارد شده چی هست؟ فرماید اسبابی که در شهر اومده مثل توبه و انابه و محاسبه و مراقبه و سکوت و گرسنگی و خلوت و سحر و سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. سمت و جوع و سحر، و سحر با هی دو چشم، خلوت و ذکر به دوام. ما رو به چیا دعوت کردن؟ ما رو دعوت کردن به توبه، به انابه. اینا با انسان چی کار میکنه؟ کل بحث ما اینه که تنها راه معرفت نفس انقطاع از غیر خداست. حالا اسبابی که تو شهر وارد شده چی؟ آخه میگه شریعت اسلام اینا رو نگفته. میگه اتفاقا شریعت اسلام جز اینا رو نگفته، هر چی گفته مربوط به همینه. میگه توبه، انابه، محاسبه، مراقبه، سمت با سات یعنی سکوت و خاموشی، گرسنگی، خلوت، شب زنده‌داری، مجاهده و اعمال. اینا همه اون پیکانشون کجاست؟ انقطاع دیگه. یعنی انسانو از غیر خدا میکنه متوجه الله میکنه. و یعید و ذالکه، خیلی اینجا عبارت لطیفه، و یعید و ذالکه بالفکر و الاعتبار. وقتی این کارها رو انجام داد، صحنه ضمیر و خاطرش صاف شد، تازه اینجا جای فکره. چون فکر خالی، فکر الان تو این ظرف شلوغ پلوغ فکر نمیشه کرد، تا میای فکر کنی همه افکار هجوم میاره. اما وقتی انسان تصفیه کرد با این امور، یک خلوتی حاصل میشه که اینجا تازه جای فکر. با فکر و اعتبار تایید میشه حتی یورس و ذالک انقطاع، تا یک عرض شود که نعمتی نصیب انسان میشه به نام انقطاع. و توجها الی الحق سبحانه، اینو کسی میگه که خودش رسید. بعد از این یطلع من الغیب طالع، یه طالعی از غیب طلوع میکنه در جان انسان. و یتعقبه شیء من النفحات الالهیه و الجذبات ربانیه، به دنبال این طالع غیبی از نفحه های ربانی و جذبات الهی یک همواری نفحاتی به جان انسان میوزه که یوجب حبن و اشراقن، محبت و اشراق میاره. و ذالکه هو ذکر، تازه این اسمش ذکره. همه اونایی که تا حالا میگفت اینا ذکر نبود، تازه رسید به مقام ذکر. ثم لا یزال دائما بارقون یلمع، یه بارقه لمعان میکنه و میدرخشه در جانش. توی خطبه نهج البلاغه از حضرت امیر هست که خداوند گروهی رو در عصری داره که ناجاهم الله فی افکارهم، خدا در افکار اینا با اینا مناجات میکنه. و جذبتون تطلو، یه جذبه طلوع میکنه و یه شوقی به جانش میریزه. حتی یتمکن و سلطان الحب فی القلب، تا سلطان حب در قلبش مستولی میشه. یستول ذکر و علن نفس، ذکر بر جانش مستولی میشه. فیجمع الله و شمل و یختم الامر، خدا پراکندگی هاشو جمع میکنه و کار به پایان میرسه. و ان الی ربک المنتها، این میره خدا به جاش میشینه. وعلم ان مثل هذا السائر الزائن، مثل این سائری که داره این مسیر الالله طی میکنه، مثل من یسلک طریقا قاصدا الی غایه، مثل کسی که میخواد به یه غایتی برسه. فانما الواجب علیه ان لا ینسى المقصد، اونی که براش واجبه اینه که مقصد رو فراموش نکنه. ما اگه الان به یه سمتی داریم حرکت میکنیم، اگه یادمون بره کجا داریم میریم، همونجا توقف میکنیم. یه دفعه یادمون میره کجا ازم میخواستیم بریم. این اگه مقصد رو فراموش کنه گم میشه. فانما الواجب علیه ان لا یغسل ینسل مقصد. اولین واجبش اینه که مقصد رو فراموش نکنه. مقصد کیه؟ هو الاول و الاخر. و ان یعرف من الطریق مقدار ما یعتبر منه، و از جاده به اندازه‌ای بشناسه که براش قابل استفاده است. کشتی حضرت نوح چند متر بوده؟ عرضش چند متر بوده؟ چند طبقه بوده؟ دور بازوی موسی چقدر بوده؟ پشت بازوش چقدر بوده؟ و اینا چه دردی میخوره؟ قرآن اینا رو نگفته. قرآن اون چیزایی که لازم و ضروری بوده گفته. حتی بعضی جای داره داستان نصفش رو حذف میکنه. داستان که نمیخواد بگه. میخواد مطلب میخواد تربیت کنه. اینم باید از مسیر به مقدار لازم بدونه. حالا مثلا این همه علوم تو دنیا هست، حالا همه اینا رو میخواد بره سر در بیاره. و ان یحمل من الذات قدر ما یحتاج الی، و توشه هم به قدر ما یحتاجش برداره. این دنیا مسیره، باید این مسیر رو طی کنه. نمیتونه بگه آقا من میخوام بدبخت و بیچاره و گدا و فقیر و لباس پاره و زیر سقف آسمون بخوام. بالاخره یه سقفی بالا سرش میخواد، یه لباس تو تنش میخواد، باید مثل دیگران ازدواج کنه، فرزند داشته باشه. منتها به قدر بارش باید بکشه، به قدری که میخواد این دنیا رو طی کنه و خودش زاده توش حمل کنه. الان کسی بخواد از اینجا بلند شه بره مثلا چالوس که 5000 تا نون نمیخره بذاره تو ماشینش ببره، که 5000 تا نون تو ماشین بذاره دیگه ماشینش تو گردنه ها نمیکشه. حساب میکنه از اینجا تا اونجا مثلا نصف روز تو راه 10 تا نون میخواد، احتیاطاً 15 تا میخره. این کارو میکنه دیگه. دیگه 2000 تا نون که نمیخره ببره مثلا تو جاده چالوس، میگه موقع ما گرسنمون بشه حالا چیکار کنیم تو این جاده، بالاخره 2000 تا نون رو داشته باشیم. خب ما الان به این مطلب میخندیم، ولی همین کارو میکنیم دیگه. دو تا خونه میخریم، بعد میشه 3 تا، بعد میشه 4 تا. میگفت یکی در تهران هست، ره خدا رحمت کنه، آقای مروی میگفت که تازه 20 ساله بشه، میگفت 4000 پلاک به اسمش. اعوذ الله من شرور انفسنا، ما هم همینیم، ولی ما دستمون نرسید، ولی 4000 پلاک میگفت به اسمش. ما این کسی رو میشناسیم 3 میلیارد تومان 10 سال پیش خمس میداد، تازه باز خدا به درش میامرزه خمس میداد. حالا البته شاید این آدم کار درست کن باشه و با اون کاری نداریم، بله فعالیت اقتصادی بکنه، تولید کنه، این خوبه، اما دلالی و واسطه بازی و پول بذار رو پول که چی؟ که ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. حالا ما خودمون دستمون نرسیده مردم رو ملامت میکنیم، خدا نه همجوری هست، مقصودی که داریم خودمون رو ملامت میکنیم. یعنی ما اینیم دیگه، ما همونی هستیم که میخوایم بریم جاده چالوس 2000 تا نون داریم میبریم. اون چیزی که ما تو دنیا با خودمون حمل میکنیم اینا رو ما همینجا میذاریم میریم. بعد میفرماید که ولو الها حد طریق، حالا اگه جاده مشغولش کرد، رفتید عجب کوهی عجب که خورده کنار این رودخونه وایسیم، اگه مشغولش کنه به میزانی که مشغولش کنه، یا مقصد دور میشه یا نمیرسه. اگه دنیا مشغولش بکنه دیگه به مقصد نمیرسه، تو همین دنیا میمونه، باید تو همین دنیا به مقصد برسه. اگه مرگ فرا برسه بعد از مرگ دیگه کاری نمیشه کرد، یه فرصتی بهش دادم بعد تو همین فرصت به مقصد برسه. حالا مثال جاده چالوس ناقصه، چون بالاخره طرف میره میرسه به چالوس. بله اونو ما مرز کردیم، اون یه تتمه‌ای داره، ولی اگر اصلا نرسید چی؟ اونی که اونجا میرسه مقدماتش ها اینجا فراهم میکنه، مقدماتو فراهم کرده، چون این تو راهه، این داره میره هنوز نرسته، ولی سائره، اینجا عمرش تمام شد، خداوند بهش لطف میکنه بقیه مسیرشو تکمیل. بازم مقدمات ها فراهم کرده آخه، چون برزخ ادامه سیر دنیاست، قیامته که دیگه هیچ حرکتی در کار نیست. اما اونی که شما میگی بازم به مثلا در برزخ یه نفحاتی بهش میرسه، کسی که تو برزخ یه تو دنیا کاری نمیکنه، اما ادامه کارهای دنیا بهش میرسه. چه جوری؟ چون مقدمه‌شو تو دنیا فراهم کرده، یعنی سنگ بناشو گذاشته، سرمایه گذاریشو کرده، حالا داره هنوز بهش سود میرسه. ما الان داریم راجع به کسی سخن میگیم که هیچ سرمایه گذاری نکرده، این هیچ مقدمه هنوز برای حرکت و سیرش فراهم نکرده. نوعا حالا من خودم که میدونم جی که از اون قدمی بر نداشته برای رسیدن به این حقیقت، همین کار رو عمر روزمره و ساختن دنیا، مشغول سازندگی دنیاست. حالا اینجا میفرماید که فلو نسی مقصده، او اگه مقصدشو فراموش کنه، آنن ما یه لحظه فراموش کنه، هام علاوچه ای حیرانه و زل زلالم بعیده، گمراه میشه. بعد میفرماید که حالا اینم عبارت هم بمانه سریع عرض کنیم، میگه اگه بفرمایید، شما بفرمایید که اگه یه همچین چیزی خطیری در راه راه اینطور سخت و باری، که چرا شریعت اسلام اینا رو نگفته؟ میگه ما بیان کردیم که شریعت اسلام اینا رو بیان کرده، منتها بیانش به گونه ایست که فهم شنونده ها فرق میکنه. هر شنونده ای از کلام یه چیزی رو درک میکنه. بعد از این میاد راجع به اون سه گروه سخن میگه که اگه این شنونده مردم عامی باشن اینجور میفهمن، خیلی لطیفه عبارت ها دیگه فرصت نیست بخونم. اگه شنونده افراد زاهدین و عباد باشن اینجوری میفهمن. بعد میگه اگر این شخص اون شخصی باشه که موضوع این سلوک، یعنی اون محب به مشتاق باشه، اون یه جور دیگه میفهمه. حالا اینم یه عبارت هم اینجا بخونیم و ترجمه رو تمام کنیم. فرمود که حالا اگر این شخص محب به مشتاق باشه و هو رجلن خزت و بارغت الحب و جذبت و جذبت و شوق الالقاء الله، اگه این بشنوه از کلام الهی رو، اگه به اون زاهد میگفتی آقا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، میگفت عجب دنیا بازیچه است، معلومه یه چیز بهتری هست، دنیا رو رها میکرد برای اون بهتر. اما اینو اگه بهش بگی فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این آدم آدمیه که جذبت و جذبت و شوق الالقاء الله سبحانه، جذبه شوق اینو جذب کرده. فنحدت ارکانو و از تربت احشاؤو، ارکان بدنش به لرزه افتاده، از امعا و احشاش به عرض شد که لرزه افتاده، هار قلب و قلبش آتش گرفته، تار عقل و عقل از سرش پریده، ونسل لعن دنیا، نه دنیا میشناسه نه زخارف دنیا، ولا دین للمحب الا المحبوب، محب دین جز محبوب نداره که، ولا مطلوب له الا الف، این اونو میخواد. اگر شنید که میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، از دنیا بیزار میشه، نه چون دنیا فانیه، چون او گفته. اگه او میگفت دنیا خوبه با همه بدی دنیاش، اینم میگفت دنیا خوبه. میگفت من یه محبوبی دارم در فلان شهر، جاده اون شهر رو من دوست دارم، لهجه اون شهر رو من دوست دارم. خب لهجه اون شهر، ما بعضی لهجه ها رو دوست داریم به خاطر خود لهجه، این چون اون لهجه اونو یاد محبوبش میندازه از اون لهجه خوشش میاد، چون اون جاده اونو به یاد محبوبش میندازه از اون جاده خوشش میاد، ولی اون جاده جاده کویریه، اینم از دنیا بدش میاد چون او بدش میاد. زمت دنیا و زخارفها و اعرض عن زخارف، از اعراض میکنه از زخارف چون خدا مذمت کرده. ولو انه مدحها لمدحها، اگر خدای تعالی دنیا رو مد میکرد این مد میکرد. و وقتی میشنمه که او میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان، آخرت حیات واقعی و زنده است، چون اونجا حیات واقعی و زنده است اونجا رو دوست نداره، چون خدا اونجا رو مد کرده اونجا رو دوست داره. میگه مده حل آخره، آخرت رو مد میکنه، چرا؟ لانه سبحانه و یمده ها، چون خدا اونو مد کرده. ولو انه زمه ها لزمه ها علا بقائه ها و شرفه ها، اگه اون مذمت میکرد اینم مذمت میکرد. بعد میره وارد عرض شد که حالات یه چنین افرادی میشه. خلاصه من حیث المجموع ایشون میفرماید که والذی ینبغی ان یعلم ها هنا، اونی که باید فهمیده بشه که آخرین عرض ماست اینه که ان هازت طریق، این راه معرفت نفس مرکب از یک فعل و یک ترکه، یه فعل و یه ترک، و هو رفض و غیر الله، ترک غیر خدا و توجه الالله و توجه به حق سبحانه، و هما کلم و تلازمه این و متلازمه، این دوتا هم با هم ملازمه هن، از هم جدا نیستن. از قدمر را که حالا علوتی من بحثی هم میگه علم به خدا از ابده بدیهیاته، یعنی اصلا نمیشه از خدا غافل شد، از بدیهی که انسان نمیشه غافل بشه که. ولی شما هیچ وقت از حواستون به این لامپای اینجا نبود، گرچه این لامپ اینجا رو روشن کرده چون شما به من توجه داشتید، و سخنان من شما رو از تماشای لامپ غافل کرد. ایشون هم میفهمد که اون از خدا که نمیشه غافل شد، انما الحاجب انه هو الغفله دون الجهل، اونی که حاجب غفلت نه جهل، چون کسی به خدا جاهل نیست، و ذالک بالاشتغال به حطام دنیا و عرض آزل ادنا، اشتغال به دنیا اعراض از خداست، توجه به خدا اعراض از دنیاست، این دوتا با هم دیگه لازم و ملزومن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در دل انسان دوتا قلب نذاشته که با یکیش دنیا رو دوست داشته باشه با یکیش عقبا رو، نمیشه تا حب مدرک و حب زن و حب فرزند و حب خانه و مقام و از اینجور مسائل است، انسان خب به این مسائل با حب الله جمع نمیشه. خود ما هم چون این حبا رو داریم و داشتیم تجربه کردیم دیگه، اینا با حب خدا جمع نمیشه. اینا هیچ کدوم معانیش نیست که انسان به سمت این مسائل نره، همه انبیا اینا رو داشتن. مسئله مسئله قلبه، مسئله توجه، در عین داشتن قلبش متوجه نیست. این هم عرض شود که یه سیری که به عنوان حسن ختام و عرض شود که برکت جلسه، این عبارتی که آخرین جمله حضرت علامه است، حضرت علامه یه عبارتی آورده، کل این رساله و کل بحثی که تو 5 جلسه قبل ما کردیم تو این عبارته. شما فرمایش حضرت امیر رو ببینید، فرمید اسئله که به حق که و قدس که دعای کمیل و اعظم صفات که و اسمای خدای من از تو میخوام به حق تو و قدس تو و صفات اعظم و اسمای تو انتج علی اوقاتی فی اللیل و النهار به ذکر که معنوره. این بحث ما دیگه، شب و روز منو با یاد خودت آباد کنی، از هر لحظه که از یاد او خالی باشه اون لحظه ویران است. و به خدمت که موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار بدی و اعمالی اندک مقبوله، تا چی بشه؟ حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا همه اعمال و اوراد من بشه یه ورد، عمل و وردم بشه یه ورد، عمل که ورد نمیشه، همه چیز بره کنار فقط یه ورد بیاد، وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا، دائما در خدمت تو قرار بگیرم. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و اختیاری که ان اختیاری، واقفنی علی مراکز اضطراری. الهی اخرجنی من ذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی، به که انتصر و فنصرنی و به باب که اقف و فلا تدردنی و به جناب که انتصب و فلا توبعنی. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.